أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. روزهای شنبه به شرح دعای امام سجاد علیه السلام میپردازیم و نکاتی هست که در کلام حضرت بسیار حیاتی و سرمشق ما در این رسالتی که به دوش داریم میتوند باشد و باید هم ما از اینها بهره بگیریم و الا راه رو گم میکنیم و قطعا اگر سرمشق این مسیر ما متنی که ما دنبال اون باید پیروی کنیم و تبعیت کنیم کلمات ائمه معصومین علیهم السلام نباشد، ما راه ها رو گم خواهیم کرد. نکات اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، در این حالی که دعای امام سجاد علیه السلام به عنوان دعاست، تحت عنوان دعا، به صورت دعا حضرت با صلوات بر اهل بیت و با منهج و با سیاق دعا و تضرع به درگاه پروردگار، التماس به درگاه پروردگار و خواهش، این ولو در سیاق دعا هست لکن نکات بسیار متنوعی در این دعا هست. بله، در دعای حضرت راجع به اتباع و پیروان نبی مکرم اسلام حضرت دعا فرمودند و بعد به پیروان اهل بیت که در حقیقت پیروان واقعی نبی مکرم اسلام را امام سجاد علیه السلام در این دعا پیروان واقعی اهل بیت بیان فرمودند. آنگاه اوصافی برای این پیروان اهل بیت بیان فرمودند، من جمله این کلام حضرت از فرمود در وصف این تابعین و پیروان اهل بیت، شیعیان واقعی، فرمود مکانفین و مباذرین. مکانفین و مباذرین و یدینون به دینهم و یهتدون به هدیهم. مکانفین از اکتناف باب مفاعله کانفهو، یعنی اینکه دست در دست او گذاشت، بازو در بازوی او گذاشت و با هم یاری کردن همدیگر را. این که جمعی بخوان با همکاری و با یاری یکدیگر، معاونت همدیگر یک قدرتی رو تشکیل بدن، چیکار میکنن؟ پنجه در پنجه، بازو در بازو و به هم مکتنف میشن، که انه به هم قفل میشن، به هم متصل میشن، تا اینکه بتونن یک بنیان مرسوسی را که در اون آیه شریفه فرمود که انهم بنیان مرسوس، یک بنیان مرسوسی رو تشکیل بدن. لذا حضرت فرمود اینا مکانفین هستند نسبت به اهل بیت، یعنی هرگز دست اونها از دست اهل بیت جدا نخواهد شد، هرگز آنی اتصال آنان به اهل بیت مکرم، نبی مکرم، قطع نخواهد شد. یعنی قدرت خود را به قدرت اهل بیت پیوند میزنند. چطور یک جمعی بخوان یک قدرتی رو تشکیل بدن؟ قدرت‌های خود رو با هم می‌ذارن، با هم متصل میشن. یه سنگی را، یک چیز سنگینی را بخوان مثلا بلند کنند، حرکت دهند، یا یک کار عظیمی که از جهت کیفیت و معنوی کار مهمی باشد، جماعتی یک نفر نتوند انجام بدهد، با هم انجام باید بدن، اینا قدرت اهل بیت رو تشکیل میدن. اگر نباشند اینها، قطعا ائمه علیهم السلام در تبلیغ رسالتشون نافرجامند. اگر نبودن یارانی که سید الشهدا رو یاری کنند، اگر نداشتن ائمه معصومین یارانی رو که اونها حدیث اینها رو بنویسن، نقل بکنن، در محافل بگن. امام صادق علیه السلام در روایتی راوی میگه دیدم اسم چند نفر از رباط رو میبرد، ابی بصیر رو، زراره رو، حذیل ابن یسار رو و چند تای دیگر رو، و خیلی به اینها رحمت میکند، خیلی اینها رو سلام و صلوات میفرستد، خیلی برای اینها دعا میکند و در اوصافی برای اینها به عنوان اوصافی مثل سکان الارض، اوصافی که در حد اوصاف انبیاء الهی است، برای اینها میگد و میگد. در خاتمه گریه کرد، چه گریه ای در روایت دارد، و در حال گریه فرمود که اینها دین جدم و پدرم را احیا کردند. اگر نبودند اینها، لولا القمیون، اینا از رباطی بودند که اهل قم بودند، لذا الدین، دین ضایع میشد. خیلی مطلب مهمی است. تا قیام قیامت، تا ظهور حضرت، تا آنگاه خود حضرت ظهور بکند، قطعا این یاران اهل بیتند، این پیروان اهل بیتند که قدرت‌های خود را، اون توانهای خود را با هم در جهت تقویت مکتب اهل بیت و راه اهل بیت صرف می‌کنند، قدرت خود را با هم یکی می‌کنند و با هم مکتنف می‌شند، به هم دیگر قفل می‌شند، به هم دیگر متصل می‌شند، به هم دیگر متحد می‌شند، تا یک قدرت بزرگی رو تشکیل بدن با هم، و این قدرت بزرگ رو پیوند بزنن به قدرت اهل بیت. چون اهل بیت آبروی برای شیعه کسب کردن با شهادت‌های خودشون، سید و شهدا با شهادتش آبرو برای شیعه تا طول تاریخ کسب کرده، این پیروان او هستند که میتونن با انحراف، با معصیت، با گناه، با زاوی گرفتن از مکتب اهل بیت، بالاخره این زحمات ائمه رو هدر بدن، و میتونن برعکس با تبعیت، اقتفا، اقتدا، میتونن اون راه رو تقویت کنن. یعنی اون زحمتی که ائمه علیهم السلام کشیدن برای اینکه عزت، شوکت، آبرو برای شیعه در طول تاریخ کسب کنن، اینا میتونن با این اتحاد خودشون، با اون هم آهنگی خودشون، اون قدرت رو اضافه کنند و اضافه کنند و روز به روز، تا اینکه این امانت رو به دست امام عصر سلام برسونن. مکانفین، اینا مکانف هستن، یعنی با هم دیگر قدرت ها رو روی هم میذارن و قدرت های متحد خود را متصل به ائمه می کنند، پیوند به اونها می زنند. چون این وقتی که راه یکی باشد، کار یکی باشد، منهج یکی باشد، مسلک یکی باشد، شعار یکی باشد، حرف یکی باشد، اعتقاد یکی باشد، قطعا اینا همون قدرت می شن، اون قدرت رو تقویت می کنند، به اون متصل می شن بدون شک. مکانفین و مبازرین، از عذر میاد، اشتد بهی عذری، این عذر در اصل لغت به معنای قوت و استحکام و متانت و شدت هست، اون چیزی که خیلی سلب باشد، نفوذ ناپذیر باشد، قوی باشد، سست نباشد، در مقابل سستی و وهن عذر. مبازرین یعنی مقبلین، مشددین، اونایی که از پیروان واقعی اهل بیتم نفوذ ناپذیرم. اون هدفی رو که تشخیص دادن و فهمیدن دنیا جمع بشد در اینها نفوذ نتواند کرد. این خیلی وصف مهمی است. مواظرین باب مفاعله هم آورده، یعنی همدیگر را مستحکم می کنند، همدیگر را تقویت می کنند. اگر دید شیعه پیروی از پیروان ما که پیرو دیگری در حال سستی است احساس کرد، راضی نمی شود آنی او در حال سستی بماند، او را تقویت می کند، مستحکم می کند در راهش. نه اینکه فقط خود محکم باشد، هر کس بگد من جای پای خودم ایستادم محکم، کاری کسی ندارم، نه، مفاعله آورده. آذرین نگفته، مواظرین، معاذرین، یعنی همدیگر رو تقویت میکنن، همدیگر رو محکم میکنن، یعنی راضی نمیشن که سستی در میان پیروان اهل بیت رخنه کند. مخصوصا این خطاب متوجه ما هست، ما نباید، ما که رسالت انبیا رو برگوش داریم، آنچنان باید در عقیده خود استوار، در اون راه خود استوار، در اون هدفی که تشخیص دادیم اولا هدف رو خوب بشناسیم. خب اون حلقه‌ای را که ائمه معصومین برای ما گذاشتن در عصر غیبت و گفتن به اون حلقه بچسبید و او رو داشته باشید و رها نکنید، در غیاب ما قطعا اون حلقه همون کتاب است و اطرت. اینی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تذلو. خب این روایاته، به قول اون روایتی که خیلی جالب هست در وسائل نقل میکند، وقتی که این حدث فرمودن این رو همین مطلب رو، راوی اشکال کرد گفت خب یبن رسول الله، و یا یک بعضی از تعابیر به ذهنم میاد یا رسول الله. هر کس روایتی میخوند برای خودش، برای مسلک خودش، از شما تمسک میکنه، ما چه میفهمیم که کدوم درست و کدوم نادرسته؟ گفت اون ناطق زنده از اهل بیت رو شما معیار قرار بدید، امیر المؤمنین را، ائمه ما رو. و الا خب بله که البته هر کسی روایتی رو به هر نحوی خواسته، آیه‌ای رو به هر گونه خواسته تفسیر بکنه، اون ناطق حی زنده. خب این مشکل هست که خب دا زمانی که بودن همگان میدانستن به کی باید مراجعه بکنن در زمان غیبت. چی؟ آقا اون رشته ای را که باقی گذاشتن فقط یک رشته است، و اون یک رشته ولایت فقهای اهل بیت ولا غیر، فقهای جامع شرائط، فقهایی که به حمل شایع فقیه باشند، مثل صاحب جواهرها، مثل مرحوم امام و مثل فقهای دیگری که آثار اونها، کتابهای اونها امروز متن درس و تحقیق ما ها هست، و متاسفانه در مرجعیت شیعه اخیراً این ضعف و فتور پیدا میشد که اون علمیت و جامعیت به اون مقداری که فقهای گذشته ما داشتند کم رنگ شده، و بر ماست این رسالت که این حلقه را، این رشته را که ائمه معصومین به همه شیعیان و پیروان امر کردن که بچسبید و بگیرید و متمسک بشید، به این رو تقویت بکنیم. این بر ما هاست که مرجعیت رو با علم و عمل، با علم جامع به اون معارف اهل بیت، به فقه و فقاهت، و با آراسته شدن به اون فضائلی که برای مرجعیت گفتن، علی ای حال ما باید این حلقه ای را که اونها گذاشتن، خب ما چطور میتونیم مکانف باشیم؟ ما چطور میتونیم معاذر باشیم؟ چطور میتونیم تقویت بکنیم راه اهل بیت را؟ چگونه میتونیم قدرت را به هم بذاریم و این قدرت را در جهت تقویت قدرت اهل بیت قرار بدیم؟ آقا اون فقط یک راه است و اون این است که این ولایت فقیه رو که در واقع ولایت ائمه هست، ولایت فقیه در غیاب خودشون، خب اگر این فقها ولایت نداشته باشن، از شما اگر سوال بکنن اگر فقها ولایت نداشته باشن کی باید در این عالم ولایت داشته باشد؟ جهلا، فسقا، به قول اون روایت که خجالت نمی کشید و شرم نمی کنید از امیر المؤمنین این روایت، که در میان شما فقها هستند، شما سراغ جهلا و فسقا و سفها میرید و دین و سرنوشت و مقدرات خود را دست غیر فقها و زهاد و عارفین به حکم الهی میسپارید. خب این مطلب واضح و ضروری است که امام راحل میگد ولایت فقیه از ضرورت هست، از ضروریات هست. این اصلا تصورش موجب تصدیق هست. خب مطلب معلوم روشنه. لذا ما باید این حلقه به جای گذاشته از ائمه معصومین، این حبل متین الهی امروز فقط و فقط ولایت فقیه، غیر از این ما نداریم. خب البته حبل المتین اصلی امیر المؤمنین و اولاد معصومینش هستند، اما خودشون بعد از خود و در غیاب خود این حبل را به جای خود گذاشتن. واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، یعنی واعتصموا به اون حبلی که خدا گذاشته. خب ما شک نداریم که در اصل غیبت و اون حبلی که ائمه معصومین به ما معرفی کردن ولایت فقیه، غیر از این چیزی دیگری نمیتواند باشد هرگز. غیر از این انسان میتونه دست تفرق بکنه، حرفی بزند؟ مکانفین، با هم مکتنف بشید، قدرت ها رو روی هم بذارید و قدرت ها رو با هم متصل کنید و به همه این قدرت های روی هم گذاشته شده را در جهت تقویت قدرت ما اهل بیت قرار بدید، ما رو تقویت کنید. معاذرین، با شدت باشید، با صلابت باشید. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله والذین معه اشداء علی الکفار، در مقابل منکرین و ملحدین چه دین و چه اصل شریعت و چه مکتب عهد بیت محکم باشید. اما عرض کردم در جلسات قبل با اون سفارش اکید و وصیت و سفارش شدید اهل بیت به مسئله وحدت بین مسلمین، خب البته این قدرت یکی از محورهایش همین حفظ وحدت میشد. البته عرض میکنم با اینکه در میان امامیه، در میان شیعیان، در میان پیروان، در میان حوزه ها، در میان اون مناطقی و اون جمعی که ما هستیم، در میان خود تمام اون چرا که اهل بیت میراث گذاشتن با کمال خودش باید حفظ بشد ان شاء الله، و مشمول دعای حضرت باشیم که یهتدون و یدینون به دینهم، به دین اهل بیت متدین باشند و پیروی بکنند و روش رو بگیرند، از اونها بگیرند. یهتدون به هدیهم، با فتحه ها و سکون دال، حد به دو معنا آمده، از معانی مختلفی اومده، اما اون دو معنایی که به اینجا مربوط میشد، یکی معنای هدا هست، حد مرادف هدا هم اومده، اسم مصدر هدایت، و همچنین معنای طریقت و راه و مسلک و منهج اومده که بعضی از شراح این صحیفه سجادیه گفتن که این دومی اشهر است از اولی، لفظ هر. خب حالا اولی باشد میشد که یهتدون به هدا هم، به هدایت های اهل بیت هدایت میشن، به هدی هم یعنی یسلکون مسالک هم، مناهج هم، طریقت اونها رو طی میکنن. علی ای حال سرمشق ما در تمام رسالت‌های ما راه و روش اهل بیت هست که انشاءالله از خدای تعالی میخواییم که ما رو مصداق و مشمول این کلام نورانی و دعای امام سجاد علیه السلام قرار دهد. کان البحث فی حکم ثبوت توارث فی المتعه و قلنا النصوص الوارده فی هذه المسئله، یعنی فی مسئله ثبوت توارث فی المتعه، على ثلاثه اقسام: الطائفه الاولى ما دل على نفی توارث فی المتعه مطلقا، و ثانیه ما دلت على ثبوت توارث فی المتعه مطلقا، فهاتان طائفتان متعارضتان به ظاهره ما، و ثانیه ما دلت على التفصیل بین شرط التوارث فیثبت و عدمه فلا یثبت، و به عبارت اخرى المتعه عقد المتعه بنفسه لا یقتضی التوارث الا ان یشترط فیه التوارث. هذا هو مقتضى التحقیق والجمع بین نصوص المقام و اجمال الكلام. قبل از اینکه تفصیل کلام رو عرض بکنم، نکته ای رو بعدی از فضلا تذکر دادن که بخش عربی رو این مقداری کمتر بکنید، که آیون بعضی ها شکوه کردن که ما تا دنبال فعل و فاعلش بریم مطلب از دست ما در میرد، متوجه نمیشیم مثلا. خب عرض بنده این است که تقصیر از بنده نیست، تقصیر از بزرگواران هست که خب تا به حال سالهای سال که انسان تحصیل میکند در حوزه، از اولی که در حوزه میاد عربی میخوند، عربی رو یاد میگیرد، قواعد عربی رو یاد میگیرد، وقتی که به خارج میاد بعد از 15 سال 10 سال اون زمانهای قبل از انقلاب زودتر سطر رو تموم میکردن، الان زمانش دو برابر شده. خب این همه زمان، این همه جوانی و این همه عمر، باید انسان خودش رو برساند به حدی که بتواند این عربی که ما میگیم، تازه اون عربی متعارف بین عرب ها نیست، در واقع مثل همین کتاب دیگه، همین کتاب هست، به صورت کتابی هست. خب این دیگه فهمش خیلی باید آسان باشد. خب البته بنده ملاحظه میکنم و مراعات میکنم این سفارش برادر بزرگوار ما رو، که البته برای خودش نگفته، خودش از اساتید و راحت براش هست تامین ها، برای دیگرانی که اومدن بهش گفتنشون نقل کرده. یعنی بنده زمان این عربی رو نصف میکنم فیلحال تا یه دو ماهی، تا این دو سه ماه آیون انشاءالله بتونن باز برسونن خودشون رو، بنده باز به همون حالت اول برخواهم گشت. بله، در این مسئله ما که ثبوت توارث باشد، این سه طایفه نست. طایفه اول اونه بود که دلالت داشت بر عدم ثبوت توارث در عقد متعه مطلقا. خب یکی از اون روایت که در واقع مهمترین روایت در مقام ما هست، که مهمترین مانع سر راه ما که مبنای مختار همون تفصیل باشد هست، اون روایتیست که همین اولین روایت این طایفه اولا بود، که از من اینجا تعبیر به صحیحه سید ابن یسار کردم، ولی خب بعدن این رو اصلاح کردم. ان ابی بصیر، بله، سید ابن یسار، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل يتزوج المرأة متعتا ولم يشترط الميراث. با یه زنی عقد متعه کرد، شرط میراث هم نکرد، هیچی، ساکت، فقط همون اکتفا کرد به عقد متعه. اینجا آیا اسم میبره اگر چنانچه یکی از این دو زودتر فوت بکنه؟ قال علیه السلام لیس بین آما میراثان اشترت ام لم یشترت، یعنی اون ارث اصح اینه که معلوم بکنیم، چون رجل ذکر شده، اشترت اون رجل ام لم یشترط، که اون رجلی که شما ازش سوال کردید گفتید که سألت عن الرجل یتزوج المرأه، اون شرط بکند این ارث رو یا شرط نکند. این روایت رو اگر ما باشیم و به ظاهرش این است که خب موضوع سوال این بود که آیا اگر شرط نکند ارث رو، بازم به مقتضای خود عقل ارث میبرد؟ میگه نه ارث نمیبره، چالا شرط بکند یا اینکه مثل اینکه شما گفتی شرط نکند، چه مورد سوال شما باشه که شرط نکنه این ارث رو، یا اینکه نه این ارث رو حتی شرط هم بکنه، چه شرط بکنه چه شرط نکنه ارث رو، این هست ظاهر این روایت. ولی بعد لذا هست که این روایت در اداد نصوص است که دلالت دارد بر این که در متع میراث ثابت نیست مطلقا، حتی اگر شرط ارث هم بکنه. این روایت میخوام به شما عرض بکنیم که مرحوم خویی گفتن صحیح هست، تعبیر کردن صحیح سید بن یسار و گفتن این حسن موسی خشاب هست و صدقه هست و بله، عرض بکنیم که این فرمایش قابل تأمل و مناقشه و اقوا این است که این روایت صحیح نیست. علتش چیه؟ علتش این است که این حسن ابن موسی که این روایت متنش اینه در سندش، رواه الشیخ به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی، خب این ثقه هست، عن احمد ابن یحیی همینطور، عن البرقی، عن الحسن ابن الجه، عن الحسن ابن موسی، عن سعید ابن یسار. خب این حسن ابن الجه وقتی که از حسن ابن موسی نقل میکند، حسن ابن موسی هم که از سعید ابن یسار نقل میکند که به اصطلاح اون کسی که حسن ابن موسی ازش روایت کرده مروی عنهش هست، حسن ابن جهم باشد، و اون کسی که این حسن ابن موسی راوی از اوست که سعید ابن یسار باشد، ما اگر بگیم این حسن ابن موسی خشاب هست، این شکی نیست که این روایت صحیح میشه، چون تصریح دارن به وثاقتش، کسی هم قدش نکرده. اما اگر نتونیم احراز بکنیم که این حسن ابن موسی خشاب هست، این روایت کلن از کار میفته. چرا؟ به خاطر اینکه غیر خشاب، حسن ابن موسی دوتا اصلا، یکی ازدی هست، یکی هم حنات، که اون دوتا وثاقتشون ثابت نشده، اون دو وثاقتشون ثابت نشده، هیچ وقت از مشاهیر هم نیستن، هیچ راهی نمیشه اثبات کرد وثاقت اونها رو، پس باید احراز بکنیم. بنده عرض میکنم نه تنها نمیتونیم احراز بکنیم، بلکه اینجا اماره هست بر اینکه این اصلا خشاب نیست. چرا؟ برای اینکه این آقایی که اینجا سند واقع شده نقل کرده، از سعید ابن یسار نقل کرده، از اصحاب امام صادق نقل کرده، یعنی هم طبقه اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، هیچ احدی نگفته که خشاب از اصحاب امام صادقه یا هم طبقه ایشونه، بلکه شیخ تصریح کرده، شیخ طوسی گفته ایشون از اصحاب امام حسن عسکری، خشاب حسن ابن موسی خشاب از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام هست، و تعلیل هم کرده گفته به خاطر اینکه ایشون نقل میکنه، بله نقل میکنه ایشون حسن ابن موسی از کسی که اون شخص از بله اصحاب امام حسن عسکری هست، اون بله به خاطر اینکه از او محمد ابن حسن صفار نقل میکنه، خب محمد ابن حسن صفار از اصحاب امام حسن عسکری و امام بله یعنی حتی امام هادی هم درک نکرده، از اصحاب امام حسن عسکریه، یعنی ایشون هم طبقه اصحاب امام حسن عسکری بوده. وقتی که محمد بن حسن صفار نقل میکنه از او، استدلال شیخ طوسی اینه، میگه ایشون از اصحاب امام حسن عسکری هست. چرا؟ چون محمد بن حسن صفار از او بلاواسطه نقل میکنه. خب این حرف متینیه، درسته، وقتی کسی که از اصحاب یا هم طبقه اصحاب امام حسن عسکری باشد، این دیگه نمیتونه از هم طبقه اصحاب امام صادق علیه السلام باشد، سید ابن یسار از اصحاب امام صادقه، خب این خیلی روشنه.
علاوه بر این که اون روز من عرض کردم در هیچ روایتی، حتی یک روایت من فصل کردم ندیدم کسی جایی حسن ابن موسی خشاب از سعید ابن یسار نقل بکند، یا اینکه حسن ابن الجهم از حسن ابن موسی خشاب نقل بکند. این من المذنون قویان، همون حسن ابن موسی ازدی یا حسن ابن موسی حنات هست که تصریح کردن اصحاب، هر دو از اصحاب امام صادق بودن. اینجا هم حسن ابن موسی خالی اومده، توجه فرمودید، حسن ابن موسی کثیراً بدون لقب اومده، احیاناً حنات و ازدی اومده اما غالباً بدون لقب اومده. خب اینجا هم که بدون لقب هست، جای دیگری هم شما ندارید یک مورد اگر نشون میدادید که این حسن ابن موسی خشاب از سید ابن یسار نقل کرده باشه. خب بیارید، خب ایشون تمام راوی و مروی عنه حسن ابن موسی خشاب رو ذکر کرده، اما درش نه حسن ابن جمع هست و نه سید ابن یسار. خب اگر اون خود جنابالی می آوردید این رو علا ایاله، این روایت پیش ضعیف، این روایت چی گفته صحیح هست ضعیف هست، این رو گفتیم خدمت شما تا معارض رو از سد راه خودمون چی آقا ورداریم. بله، روایت بعدی روایت حسنه زراره هست یا معتبره زراره که لا میراث بین هما فی المتعه اذا مات واحد من هما فی ذلک الاجل، میراث نیست در متعه. این فقط میگه در خود میراث، خود متعه به ما اینکه متعه هست اقتضای میراث ندارد. بله، اما منافات ندارد که با شرط بشه، اما اون رو باید دلالتش میگفت حتی مع شرط هم نمیشه. البته اون روایت اول که تازه گفته بودم از یه سند اشکال داره، مرحوم شیخ طوسی در دلالتش مخدشه کرده، البته او گفته که شرط عدم میراث، یعنی متعه، عقد متعه حتی شما شرط عدم میراث هم نکنی خودش اقتضای ارث آقا نداره. شیخ طوسی اون روایت اینجوری معنا کرده، گفت معنای این روایت اینه. یعنی چی؟ یعنی آقا متعه ارث نمیاره، تو چه شرط عدم ارث بکنی چه شرط عدم ارث رو نکنی. اگر ارث آور بود میباید شما شرط عدم ارث بکنی چون جلو ارثش بیاره مثلا، ولی وقتی خودش اقتضا ارث رو ندارد حالا لازم نیست شما شرط عدم ارث بکنی. یعنی من غیر حاجت الى اشتراط عدمه المتعه لا توجب المیراث بلا حاجت الى اشتراط عدم ارث. یعنی این شیخ طوسی گفته، حالا این در دلالت شب قطعه کرده، ما گفتیم این دلالت درست نیست، این سزارشون زور همونیست که گفتیم، منتاش عمده اشکال در چیش از آقا سندشه. این روایت فقط میگه که خود متعه ارثابت نیست، کاری به شرط ندارد، یستم و معشیت، یعنی اگه شرط باشه ساکته. بله، بله، بعدن تعملی کردیم و اون روزا اشاره هم کردم که اگر ما باشیم این روایت همین بحث به سیاق خود این روایت همون مقصود اشتراط بکنید اسرائیل نکنید هست، بعد گفتیم به زمینه اون روایت دیگه. خب وقتی که اومدیم این سند رو نگاه کردیم، دل ما از جانب سند غرص شد دیگه، اون رو دیگه نمیخوام بچسبیم اون وجوه که خیلی قابل اتکال نیست، این سند که خودش مخدوشه دیگه، تمام میشه قضیه. توجه فرمودید؟ بله، عرض میکنم که روایت بعدی، بله این دو روایتی، روایت دیگه هم هست، مقبوله حنظله، مقبوله حنظله دارد که لیسه، بله، ان ابی عبدالله علیه السلام لیسه بینهما میراثون، یعنی مقصود در متعه هست، چون اصلا صدر این روایت راجع متعه است. در این آدرس مراجعه بفرمایید، من دیگه صدرش اینجا نیاوردم. علا ایالن اینا روایاتی است که میگه در متعه میراث نیست، روایت بیش از ایناست، مرسل ابن ابی عمر، خبر عبدالله ابن عم، مرسل کلینی، اینا همه رو اینجا آوردیم اشاره کردیم که مراجعه بشن. این یه طایفه است که در متعه میراث نیست، اطلاقش اقتضا میکنه چه شرط بکنید چه نکنید میراث نیست، حتی شرط هم بکنید میراث چی آقا نیست، چون اطلاقش نصب میکنه دیگه. بله،
شرط میراث یعنی چی؟ یعنی بدون
نه نه شرط میتونه بکنه که طبق اونچه که در نکاح دائم ارث میبره همون ارث رو من ببرم. این ممکنه شرط بکنه میراث رو به یک نحو، بله وقتی که میراث که گفته میشه شرط میراث این منصرف میشه به اون میراث کتاب الله و سنت و الا میشه شرط بکشه که آقا شرط میکنم که فلان منزل رو بهم بدین، شرط بکنم فلان پول رو بهم بدین. وقتی که لفظ میراث آورده میشه یعنی همون میراث معهود در شریعت، اینو شرط میکنه که به شرط اینکه همون بوده که در نکاح دائم من ارث میبردم در اینجا هم همون ارث چی آقا ببرم. بله
این مسئله اصل اولی میشه که در مورد مثلا ربیبش اینها همین شرط رو بکنه
اگر من ای از جانب شارع نرسیده باشد در خصوص اون مورد. بله
خدا اول این که من کسی حق نداره که انبار رو در زیر مگر وصیت کنه در طول
نه دیگه اب نداره. نه وقتی که از جانب شارع در یک موردی من ایراج میراث نرسیده باشه اگر من ثابت نشده باشد اتفاق ترمودید میتونه مانعی نداره.
من نرسیده باشه جواز
نه من نرسیده باشه نه 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 الا ما خالف الکتاب اون زمانی است که کتاب من کرده باشه. تا مادامی که کتاب مجید من این نکرده باشه مخالفت نمیشه. جواز به قول شیخ انصاری که اباحه است تمام شروطی که ما داریم وقتی که کتاب و سنت نسبت به اون مورد شرط مباح باشه این شرط مخالف کتاب و سنت نمیشه. مخالف کتاب و سنت اون زمانی باشد که میشد که اون برخلاف باشه. التفات فرمودید؟ بله. عرض بکنم خدمت شما که این طایفه ثانیه این است که دارد که موثقه محمد بن مسلم این طایفه ثانیه ما دلالت بر این دارد که آقا مطلقا ارث میبره. درست عکس اون مدلول طایفه اوله مطلقا ارث میبره چه شرط عدم بکنه چه نکنه. این رو باید اینه. بله سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی الرجل یتزوج المرأه متعتا. حضرت فرمود در مورد مردی که متعه ازدواج میکنه فرمود انهما یتوارثان اذا لم یشترطا، ارث میبرن اگر شرط نکنن. بینما شرط بعد از نکاح، البته این شرط بخوان بکنن یا نکنن باید بعد از انشاء باشد. بعد از انشاء یعنی نه اینکه انشاء تموم بشه بعدن شرط بکنن ها، یعنی در ضمن انشاء مقصود هست. اتفاق فرمودید؟ بله. بعد از نکاح مقصود اینه. مقصود چیه؟ این است که قبل از انشاء عقد نکاح نباشه. میخواد نفس بکنه که شرط اگه قبل از انشاء عقد نکاح باشد فایده‌ای نداره. بعد باشه نه اینکه عقد نکاح بگذره مجلس عقد تموم بشه بعدن شرط بکنه، شرط که فایده‌ای نداره. مقصود این است که میخواد قبلیت نفس بکنه، یعنی بعد از اینکه این انشاء شد همون حین انشاء این چی بشه آقا؟ شرط بشه. و الا بعد از موضعی مجلس عقد اون شرط شرط ابتدایی میشه، اصلا واجب الوفا هم چی آقا؟ نیست. بله عرض بکنم که شیخ گفته که این جور گفته، گفته المراد اذا لم یشترط الاجل. ببینید در این روایت سه تا معنا متصوره. یک اذا لم یشترط، یعنی درست که یتوارثان اذا لم یشترطا المیراث، اگر میراث رو شرطم نکنن ارث میبرن. یعنی خود عقد متعه اقتضای ارث داره، نیازی ندارد که شرط بکنن این ارث رو. این یک معنا یتوارثان اذا لم یشترطا، یعنی اذا زمانی که این ارثم شرط نکنن خود عقد متعه ارث میاره، نیاز به شرط نداره. این در واقع میشه مثل خود عقد نکاح دیگه، اینطوری میشه. توجه فرمودید؟ بله. یک معنای دوم، معنای اول این بود. معنای دوم چی است آقا؟ معنای دوم این است که اذا لم یشتر تا عدم الارث، یعنی متعه ارث آور است اما مادامی که عدم این ارث شرط چی آقا؟ نشه.
اما اگه عدم ارث جد بشه دیگه این مدعی ارث نمیاره. اینم یک قولیست که البته قائل دارد. اون روزی که چهار قول رو بیان میکردیم که دو تا قول مطلق نفی و اثبات بود و یک دو تا هم تفسیر، یه تفسیر این بود، یه تفسیر این بود، با این تفسیر برای این روایت اون تفسیر چی میشه آقا؟ اثبات میشه که متعه موجب ارث مگر اینکه شرط عدم ارث میشه. قائل هم داشت از میان قدما و متأخرین، قائل هم داشت. بله
موجب
ارث سبب شرعیشه. بله اون حرف دیگری حالا که آیا اگر ولی این روایت میخواد بگن اون مثل اون نیست از اون حیث که اگر در نکاح دائم شرط عدم ارث بکنن اون در واقع مخالف کتاب و سنت میشه، ولی در اینجا این روایت ما هستیم، این روایت، این روایت میخواد بگن نه متعه مثل نکاح از اون جهت نیست، متعه یه عقدیست که ارث میاره اما به شرط این که اما در صورتی که شرط عدمش نشه. یعنی چی؟ یعنی متعه لا اقتضاست، ارث بردنش دارمدار شرط اصطلاح یا بله چون دیگه میخواد بگرد چی میخواد بگرد؟ میخواد بگرد متعه مقتضی ارثه، مقتضی ارثه. توجه فرمودید اگر چنانچه شرط عدم نشد خودش مقتضیه. خب وقتی خود امام میفرماد اگر شرط نشد، یعنی اگر شرط بشد باید اون شرط عدم ارث بشد، باید اون تأثیر داشته باشد دیگه. وقتی خود امام معصوم دارد بیان میکند این کلام امامه، مگر مفهوم حجیت نداره؟ مفهوم شرط دارد یا نداره؟ مفهوم شرط اونجا دیگه وقتی فرمود که اذا لم یشترطا عدمه، یعنی اذا اشترطا عدمه فلا یتوارثان. مفهوم شرط چی است آقا؟ حجته. بله از اینجا میفهمیم که در متعه اگر این تفسیر رو کردیم و قبول کردیم، این قول این قائلینی از جماعتی از فقها که همین تفسیر رو قائل شدن، معنای کلام اینا این است که آقا شرط عدم ارث در متعه مخالف کتاب و سنت نیست به خلاف نکاح. معنای این قول اینه. چرا؟ به خاطر همین روایت که خود امام فرموده، مفهومش حجته. اتفاق فرمودی؟ بله. معنای سوم چیه؟ معنای سوم اونیست که شیخ طوسی گفته، گفته آقا کجای کاری، اصلا رفتید از معنای روایت دور، بیایید ببینید من چی میگم به شما. این معنای اذا لم یشترطا، یعنی اذا لم یشترطا العجل، مگر نداشتیم در اون روایت معتبره ابان، مگر نداشتیم در اون موثقه ابن بکیر که گفته که وقتی که در نکاح متشرط عجل کردید ینقلب دائما، دائم میشه متعه. اگر شرط عجل نکردید یعنی تعیین نکردید عجل را، ینقلب چی آقا؟ دائما. داشتیم اونو دیگه. خب اینجا هم همینه داره، ایشون حرفه، حرفشون رو بیان بکنیم بعدن تقریب بکنیم. ایشون میگه که اذا لم یشترطا، یعنی بابا جان این متعه، چون کلام در متعه دیگه، از رجل و یتزب وجل مرعت متعتن، موضوع کلام این بوده. حالا این متعه میتونه شرط عجل بشه، میتونه شرط عجل چی آقا درش نشه. اگر شرط عجل نکردی در این متعه اون موقع ینقلب و دائمن، مگر در دائم ارث نمی بردن یا می بردن؟ می بردن. اینجا وقتی که شرط عجل نکنید چون ینقلب و دائما لذا ارث میبرید. چقدر زیباست، خیلی زیباست، کلامشون زیبا هست، ولیکن عمده این است که ما گفتیم برخلاف ظاهر این روایته، چه وقت گذشته دیگه، آقا میگه وقت گذشته، انشاءالله فردا الحمدلله رب العالمین. یه نقطه آقایون عرض بکنم خدمت شما، این اوراق و جزواتی که تحقیقی بوده خیلی هم زحمت کشیدید و واقعا مایه، چون بعضی رو نگاه کردن دیدم واقعا رشدی داشته، اما نرسیدم همه رو نگاه بکنم، یک سومش نگاه کردم. علتش تقصیر باز خود شما ها هستی، برای اینکه بنده وقت رو کی تعیین کرده بودم؟ اون شنبه قبل یک هفته. آقایون من امروز صبح بیدار شدم در باز خاطر چون در پشتش میذاریم، دیدیم که چند تا جزوه است کنار همین در پشت در اینجا روز گذاشته شده، تعجب کردم یا للعجب
من که در پشتبان بستم اصلا پشتبان گذاشتم چجوری پس کردن و پس کردن چون این منظم باشه شده. بعدا متوجه شدم که اصلا متوجه نبودم خبر نداشتم اون جزوه رو بردار بزرگواری که آورده خانواده در باز کرده این گشته اونجا خوش در بسته منم شب تاریک بوده نمیدم که اون پشتبان رو گذاشتم. از عجایبه. والحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد الله طاهرین.